اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، وكان من دعائي عليه السلام في التضرع والاستكانة. این دعای امام سجاد علیه السلام هست در تضرع و فروتنی. اولا تضرع یعنی این که انسان خدا رو با ذلت و خاری بخونه و ازش چیز بخواد، و این نشون میده که شخص مقابل انسان متکبری نیست. استکانت هم یعنی همین، یعنی فروتنی و خضوع، اینکه یک کسی در مقابل خدای متعال خاضع باشه و فروتن باشه، به این هم میگن استکانت. اولا همونطور که محضر شریفتون عرض کردم، خدای متعال تضرع رو خواسته. مثلا من به یه آیه اشاره کنم، مثلا آیه 42 سوره مبارک انعام اینطور فرمود: ولقد ارسلنا الى امم من قبلک فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. خدای متعال فرمود ما ای پیغمبر بزرگوار ما قبل از تو حضرات انبیا رو فرستادیم به سمت امتهای مختلف، اما خب اینا چون از همون اول حاضر نشدن گوش به حرف اون پیغمبر بدن، ما هم اینا رو گرفتیم. چجوری گرفتیم؟ چجوری خلاصه گوششون رو پیچوندیم؟ بالبأساء. بأساء یعنی خلاصه فقر و قحطی و مشکلات و درد و رنج و خلاصه به سمت اونا حواله کردیم. ذرا هم در تقریبا به همین معناست، یعنی حالشون رو خلاصه بد کردیم، از قبیل روحی و جسمی خلاصه اینا رو همه جوره تحت فشار قرار دادیم. چرا خدا؟ ای بزرگوار چرا این کار کردی؟ حضرت حق فرمودن لعلهم یتضرعون، بلکه تضرع کنن، بلکه فروتنی بکنن، بلکه این ذلت و خاری خودشون رو ببینن در مقابل من. من این رو میخوام، چون انسان اگر این کار رو نکنه رو به خدا نیاره، این به معنای تکبره و لباس تکبر فقط اندازه خدا دوخته شده. انسان اگر رو به خدای متعال نکنه، با زبان دعا خدا رو نخونه، فروتن نباشه در محضر خدای متعال، این موجود متکبره. حالا خدای متعال مثلا در آیه 75 و 76 سوره مبارکه مؤمنون هم باز به این نکته به وضوح اشاره فرموده. خواهش میکنم دقت کنید، عده خوب حاضر نشدن ایمان بیارن. از آیه 74 که عده حاضر نشدن ایمان بیارن، حالا آیه 72 میفهمد ولو رحمناهم و کشفنا ما بهم من ضر للجوا فی طغیانهم یعمهون. اگه من به اینا رحم بکنم و اون عذاب و اون مشکلات رو از رو دوش اینا بردارم، اینا بازم لجاجت میکنن و ای طغیان میکنن. خلاصه فرمود ولقد اخذناهم بالعذاب فما استکانوا لربهم و ما یتضرعون. ناکنید از این ماده استکانت و این تضرع خدای متعال در این باب استفاده فرمود در این آیه. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استکانوا لربهم و ما یتضرعون. ما اینا رو با عذاب گرفتیم، اما اینها عوضی که وقتی عذاب خدا میاد، مشکلات خدا میاد، فروتن بشن، متاسفانه فمستکانو، نه فروتن شدن برای پروردگارشون و ما یتضرعون، نه تضرع کردن. در واقع خدای متعال داره اینطور میفهمد اگه من به اینا رحم کنم، گرفتاری رو از سرشون بردارم، بازم اینا رو به من نمیارن و با شکر خودشون تلافی نمیکنن. چون تضرع و فروتنی یک نتیجه داره دیگه، تضرع و استکانت یک نتیجه داره، اینکه انسان توجه میکنه خدایی هست، تمام پیرامونش مال خداست، نعماتی که پروردگار متعال داده مال خداست، از جمله هوا، آب و همه اونچه که در پیرامونش هست و خودش. و این خدا رو انسان وقتی یاد نکنه، یعنی منعم، یعنی نعمت دهنده رو، و شکرش رو به جا نیاره، حاضر نیست به حرفش گوش بده. وقتی به حرفش گوش نده، هدف از خلقتش حاصل نمیشه. خدای من تو رو احمد و که همش تو رو هم میکنم و انت للحمد اهلون، و تو واقعا سزاوار حمدی. الا حسن سنیعک الیه، خدایا این همه به من نیکویی کردی، نیکی کردی، و سبوغ نعمائک الیه. نگاه کنید این وجود مبارک اینجوری در مقابل خدا تضرع میکنه. اول خدا رو یاد میکنه. استکانت دقیقا یعنی این. و سبوغ نعمائک علیه، خدای نعمتهای زیادی را ارزونی من کردی، و جزیل عطائک اندی، خدایا این همه به من عطا فرمودی زیاد و علاما فضلتنی بهی من رحمتک، تو رو حمد کنم بر این همه تفضلی که در حق من داشتی که رحمتت شامل و حال من شد. و اسبغت علی من نعمتک، خدایا تو نعمتتو در حق من سرشار کردی زیاد. فقد اصطنعت عندی ما یعجز عنه شکری، خدایا انقدر احسان تو و لطف تو در حق من زیاده که من اصلا موندم ناتوان شدم از اینکه شکر تو رو به جا بیارم. این که حضرت علیه السلام این همه حمد رو به جا میاره، آخرش به اینجا میرسه که ناتوان از شکره. امام سجاد علیه السلام سر تا سر پیرامون خودش رو وقتی نگاه میکنه میبینه غرق در نعمات خداست. وقتی یک همچین انسانی زیاد شکر خدا کرد، زیاد نعمت خدا رو به جا آورد، به یاد آورد، اولا غفلت نداره. تمام بدبختی ما سر اینه که غفلت داریم از خدای متعال. دوم اینه که انسان منعم و نعمت دهنده رو یاد میکنه و وقتی یک همچین انسانی این رو دید، حالا هرچی خدا بگه میگه چشم، چرا بگه نه. ولولا احسانک الیه و صبوغ نعمائک علیه ما بلغت و احراز حظی، خدایا اگر تو من این همه تفضل نمی کردی، منو غرق در نعمات خودت نمی کردی، من که هیچ وقت نمی تونستم به دست بیارم اون بهره خودم رو احراز بکنم، کسب بکنم. حالا چه رزق و روزی که در این دنیا هست و من باید برم پی اون، اگه اینا رو خدای متعال قرار نمی داد، من می تونستم به دست بیارم. خب از اون طرف هم نمی تونستم نفسم رو اصلاح کنم، ولا اصلاح نفسی. چرا؟ خب وقتی اگه حقمو نتونستم، رزق و روزیمو نتونستم، بهرمو نتونستم احراز بکنم و به دست بیارم، فقر میاد دیگه. فقر اومد چه اتفاقی میفته؟ یادتونه رسول بزرگ بر اسلام چی فهمود؟ فهمود کاد الفقر ان یکون کفرا. گاهی اوقات فقر باعث میشه که انسان به کفر کارش خط بشه. اینجوری دیگه، نوع ماها ضعیف الایمانیم، در مقابل فقر ممکنه کم بیاریم. به همین جهت امام میفهمد خدا اگه تو من غرق در این نعماتت نمیکردی، من به اصلاح نفس خودم نمیتونستم بپردازم. تمام فضای ذهنم این بود که آقا من چجوری میتونم به دست بیارم بخورم فلان، آی فقیرم. دیگه فکرم به این میرسه که بیفتم دنبال اینکه چجوری نفسمو اصلاح بکنم تا به کمال انسانی خودم رهنمون بشم. ولکن نکب تدعتنی بالاحسان، تو خودت ابتدا کردی به احسان. یادتونه خدای متعال سوره مبارکه انعام چی فرمود؟ فرمود کتب علی نفسه الرحمه، خدا بر خودش فرض کرده که در حق مخلوقاتش رحمت به خرج بده، احسان به خرج بده، شفقت به خرج بده. اما خدایا تو خودت این کارو کردی، از همون اول به من احسان کردی، چی کار کردی؟ و رزقتنی فی اموری کل حل کفایه، در تمام امورم به اندازه نیاز مرحمت فرمودی. و صرفت عنی جهد البلا، خدایا تو رنج و بلا و مشکلاتو از من دور کردی. امام اینجوری تضرع میکنه، قبل از اینکه خدای نکرده بلا به معنای عذاب بیاد، امام اینجوری میره در خونه خدا.
اللهم صلی علی محمد و آله، اللهم صلی علی محمد و آله.
در باب دعا این خصوصیت هست که از معارف ما، از نظر قرآنی، چه روایی که ما داریم و که یک طرفه نیست و این رابطه بین عبد و رب فقط نیست، رابطه بین رب و عبد است، طرفه نیست. یه مثال ساده، تالا شده شما کاری داشته باشی، بری پیشی کسی که اصلا نمیشنسیش، اصلا نمیشنسیش، رابطه همشون، یعنی او باشه با هیچ رابطه شما، فقط شنیدی همچین چیزی مثلا فرض کنید. در باب دعا اینطور است، چون اولش یادتون باشه معرفت ها رو گفتیم، میگه یادتون را شیشت شرط عقلی گفتیم، اول بشنس خدا رو، بعدم چی؟ قادر انحصار قدرت، بخیل نیست، رحیم، کریم، حکیم، همه اینا رو گفتم و برنگردیم. در باب دعا ما داریم این را، این رابطه طرفه نیست، رابطه که طرفه نیشد اینجا بحث مطالب است. مطالبه هم طرفی نیست. خوب توجه کن حرف من رو، مطالبه هم طرفی نیست. اینجور نیستش که مطالبه عبد از ربش بیگانه باشد، از مطالبه رب از عبدش، نه. اینها یه نوع با هم چی دارن؟ رابطه دارند و اثرگذاری است.
اللهم صلی علی محمد و آله. اللهم صلی علی.
صرفت عنی جهت البلا، تو از من دور کردی مشکلاتو. و منعت منی محظور القضا، از اون حوادث هولناک و ترسناک منو خلاصه دور کردی، اونا رو از من باز داشتی. چقدر نعمتهای زیادی رو چشمو بهش روشن کردی. خدایا چقدر احسانهای بزرگوارانه که ارزونیم کردی. انت الذی عجبت عند الاضطرار دعوتی، تو بودی که من وقتی بیچاره و درماندم شدم اجابت کردی. اتونه من یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السو، خدایا هر وقت من به اضطرار افتادم تو بودی که دعوت من اجابت کردی. خدایا وقتی لغزش اومد سراغ من تو بودی که از من گذشتی. و اخذت لی من الاعداء بظلامتی، خدایا اگر من داد خواهی میخواستم بکنم تو بودی که حقمو میستوندی. خدایا حال نگاه بکنید چقدر امام با ادبیات زیبایی خدا رو خطاب قرار میدن. الهی ما وجد تو که بخیلن هی نسأل تو، من وقت تو چیزی خواستم تو رو بخیل نیافتم، خسیس نبودی. ما هم باید در باور اینطور باشیم و خدا رو اینطور قبول داشته باشیم. بله دیر یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ولا منقبضا حين اردتك، هر وقت من تو رو اراده کردم از چیزی خواستم تو رو بخیل نیافتم، تنگ نیافتم. من با تمام وجودم تو رو حمد میکنم ای خدا، و زبان منم تو رو حمد میکنه آ خدا، و عقل من هم. انسان با زبانش باید حمد خدا رو به جا بیاره، این موضوعیت داره. زبان وقتی گفت، گوش وقتی شنید، قلب درک میکنه. هر چی بیشتر شعار بدید پیرامون این قضیه، مطلب شعور میشه برای این قلب که محل ادراکه، محل فهمه، محل تصمیم گیریه. خدایا عقل منم میگه باید حمد تو رو به جا بیارم. عقل منم هر اون چه که تأمل میکنه، توجه میکنه، میبینه که خدا وکیلی من باید حمد تو رو به جا بیارم. چرا من نیارم؟ یک حمدی میکنم تو رو، حمدن یبلغ الوفا، پرمایه باشه، پرسنبه باشه. و حقیقت شکر، حمدی که به کنه شکر تو برسه، به اون واقعیت شکر تو برسه. و نجنی من سخطک، حالا که من این فای سببیت ها، اینه حالا که من اینجوریم به این دلایلی که عرض کردم، ای خدا بیا و منو از عذاب خودت نجات بده. خدایا من که اومدم در خونت اینجوری، تو رو شایسته تقوا میدونم که باید تقوا در مورد تو رعایت بشه، همه تقوای تو رعایت کنم. و یا اهل تقوا و یا من له الاسماء الحسنا اسالک ان تعفو عنی، ازت میخوام گناه منو ببخشی، منو عفو کنی و تغفر لی فلستو بریئا فاعتذر. چرا خدایا من دارم اینجوری با تو حرف میزنم؟ آخه من اینجوری نیستم که بی گناه باشم، حالا به عنوان دلیل بیام باهات صحبت بکنم بگم آخ خدا چرا منو نمیبخشی؟ من آدم گناهکاری ام. ولا بذین قوت فانتصر، آخه من آدمی نیستم که دارای قوت باشم حالا مثلا چیه بخوام غلبه پیدا بکنم بر تو، من که اینجوری نیستم. ولا مفر لی فافر، من که محل فراری ندارم که حالا بخوام فرار بکنم. من اینی هم که میبینی، همونی که خودت فهمودی خلق الانسان و ضعیفا، من اونم. بیا و منو ببخش. و استقیل و که عثراتی، خدایا از تو میخوام لغزش های منو نادیده بگیری. و اتن از سلو الیک من ذنوبی، امام از گناهان، از اون کوتاهی ها به سمت خدا فرار میکنن. ففر رو الالله، یادتونه قرآن چی فرمود؟ به سمت خدا فرار کنید، آغوش خدا از همه باستره برای انسانی که توبه میکنه. رب تائبن فتوب علیه، خدای من توبه کننده هم، بیا و توبه منو بپذیر. وقتی انسان با این ادبیات میره در خونه خدا و این عبارات رو شعار میده تا مطالب برای شعور بشه، به جان خودم قسم خدا میپذیره به یاری خدا. آخرش هم گدیه حضرت خدای متعال باز با صفت ارحم الراحمین خلاصه خطاب قرار میده که بلکه از سر مشکلات بگذرن. امام خودش رو در مقابل خدا کوچک میبینه و سزاواره، این میبینه که هیچ وقت نمیتونه شکرش رو اونطور که شایسته است به جا بیاره. از همه شما بزرگواران التماس دعا دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صلی علی محمد و آله، اللهم صلی علی